ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. تعداد مصدومان زمین لرزه کرمانشاه به 310 تن رسید. نازنین زاغری پس از 3 روز مرخصی به زندان بازگشت. و سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده در ارتباط با تجمع اخیر در قم خبر داد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه میگوید 3 تن بر اثر زلزله در کرمانشاه کشته و 310 تن مصدوم شدند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه ریشتر بامداد یکشنبه تازه آباد در کرمانشاه را لرزاند. واحد مرکزی خبر اعلام کرده که بیشتر مصدومان از ناحیه دست و پا و کمر آسیب دیدند. رئیس شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه گفته بر اثر این زمین لرزه 6 کوه ریزش کرده و 500 واحد ساختمانی تخریب شدند. در همین زمینه بشنویم جزئیات بیشتری رو از افشین عبداللهی، فعال و داوطلب کمک رسانی در منطقه مقیم کرمانشاه.
متاسفانه 3 کشته و بیش از 240 زخمی داشتیم. تا الان هم چیز حدود 500 تا 600 ساختمان تخریب درجه 2 داشتیم. حالا تخریب کامل نبوده، شاید قسمتی از خونه یا قسمتی از دیوار یک ساختمان تخریب شده. باعث شده یه خورده آب شهرستان‌های سلاس، چمنرود، کرند غرب تا حدود مناطق سرپل و یه خورده ای هم به هر حال خود قصر شیرین آباش کدر شده. باعث این ریزش داخلی یا زلزله باعث شده که مسیر آبراهای زیرزمینی رو کدر کرده یا اون مسیر جاها کدر شده، به هر حال یه خورده وضعیت آشامیدنی رو حالا دچار مخاطره کرده.
آقای عبداللهی، وضعیت رسیدگی و حضور نیروهای امدادی چطور هست؟ به خصوص اگر بخواید مقایسه کنید نسبت به زلزله سال گذشته، چطور دیدید کمک و امداد رسانی به آسیب دیدگان و زخمی ها رو؟
بالا نسبت به سال گذشته، خب تیم هایی در منطقه مستقر هستن و از وقتی ما زلزله های به این شدتی که در یکی دو ماه اخیر هم اتفاق افتاده، باز شده خب یه خود تیم ها آماده به کار باشن. اگر اتفاقی بیفته تیم های امدادی، تیم های خدماتی که حالا در شهرستان های مخصوصا تازه‌آباد و جوانرود یا شهرستانی که به هر حال درگیر این قضیه هستن، خوشبختانه شاید بگم یه خورده منسجم‌تر شدن نسبت به قبل، اما وضعیت نمیشه گفت بدتر از وضعیت قبل باشه. یه خورده خود مردم هم دارن این قضیه رو مدیریت میکنن. اگر مصدومی یا چیزی هم باشه، خب خود مردم هدفمند اون رو به بیمارستان ها و مناطقی که درمانی هستن انتقال میدن. تیم هایی هم که میرن در منطقه قرار دارن، چون خسارت های آواری یا مثلا کسی زیر آواری مانده نداره، ولی خب عموما برای برآورد خسارت میرن. مثلا جاده پاوه مریوان مسدود شده بود، جاده گردنه سیاتایر خلاص مسدود شده بود. حالا تو ساعت اولی اون گروه های راهداری اومدن اون رو آزاد کردن و مسیر رو خود هموارتر کردن، ولی خب در کل مقایسه هم نمیشه کرد. اتفاقی که سال گذشته افتاد، خب شدت آسیبی که اون منطقه بود و اون محدودهایی بود بیشتر از آنان بود و ناگهانی هم بود. الان خب یه خود تیم ها آماده به خدمت بیشتری هست.
بخشی از آسیب دیدگان گویا بیشتر در اثر ترس و نگرانی به واسطه خاطرات زمین لرزه 10 ماه پیش در همین منطقه آسیب دیدن. چطور این اتفاقات افتاده؟ میتونید یه تصویری به ما بدید از این شرایط؟
خب موقعیت رو خیلی وحشتناک توصیف کرده بودن. اون ترسی که همچنان مردم از این اتفاق دارن، همچنان وحشت حاکمه بر مردم. من امروز مثلا میدیدم بین مردم مصدومی رو داشت از یک ارتفاع 2 متری خودش رو میندازه پایین، حالا پاش میشکنه یا دستش ضربه میبینه یا سرش میشکنه. یا مثلا مشاهده کردیم چند نفر رو از مغازه یا از ساختمان خودش یا از منزل خودش از پارکینگ که میاد بیرون برخورد به شیشه کرده، برخورد به شی تیزی کرده، زخمی شده. این همه بحث دلهوره است. بحث این نیست که مثلا آواری تخریب شده باشه اومده رو سر مثلا مردم و اتفاقی براشون افتاده باشه. همه اینها از ترس و دلهوره است و حتی کوچکترین لرزش هم این ترس رو برای مردم به وجود میاره. همه ریخته بودن بیرون، مردم تو خیابون ها بودن، مردم توی پارک ها نشسته بودن، چادر آورده بودن، حتی آتیش روشن کرده بودن، ماشین ها روشن بود. و نور لامپ ماشینا روشن بود برای روشنایون معابد، این وحشت و ترس وجود داره و نمیشه کاری هم کرد. فقط این که به نظر من مردم باید یه خود خودشون با این قضیه کنار بیان، بتونن تو این اتفاقات هدفمندتر عمل بکنن و باعث مصدوم کردن خودشون و دیگران نشن. و این هم نیاز به یه سری فرهنگ سازی های صوتی تصویری و حالا رسانه ای داره که متاسفانه کمتر میبینیم. این رو
افشین عبداللهی بود در کرمانشاه در مورد وضعیت زلزله زدگان در منطقه شنیدید. نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که پس از 2.5 سال زندان 3 روز به مرخصی آمده بود، بار دیگر به زندان بازگشت. آسوشیتد پرس با انتشار این خبر نوشته خانم زاغری روز یکشنبه در حالی به زندان برگشته که خانواده او امیدوار بودند مرخصیش تمدید شود. نازنین زاغری ردکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز بوده که از سال 95 در زندان در ایران است و به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده، در حالی که گفته می شود ایران در ازای آزادی او از مقام‌های بریتانیایی درخواست پول کرده. مقام های جمهوری اسلامی ایران این موضوع را تکذیب کردند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای ویژه‌ی روحانیت در ارتباط با تجمع اخیر گروهی از طلاب در قم خبر داده است. روز 25 مرداد گروهی از طلاب در مدرسه فیضیه قم تجمعی در اعتراض به فساد اقتصادی برگزار کردند که شعار نوشته‌های استفاده شده در آن به دلیل متن کنایه‌آمیزی درباره علت احتمالی مرگ هاشمی رفسنجانی و تهدید حسن روحانی جنجال برانگیز شد. در حالی که واکنش‌ها به خصوص یکی از این شعار نوشته‌های تهدیدآمیز در تجمع اخیر ادامه دارد، منصور عرضی از مددهان نزدیک آیت الله خامنه‌ای این تهدید را بار دیگر در مراسمی در تهران تکرار کرد. از رضا جمالی بشنویم.
واکنش‌ها به گرد همایی اعتراضی اخیر در فیضیه قم که در آن شعارهای جنجالی مطرح شد و هم برخی سخنرانان آن بخشی از ارکان سنتی آن نهاد را زیر سوال بردند، همچنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه درباره اظهارات جنجالی حسن رحیم پور از قدی در آن گرده همایی، سخنان او را فاقد عنوان مجرمانه خواند و گفت که وی مرتکب جرم نشده است. با این حال معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت که در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای در خصوص اتفاقات حوزه علمی قم تشکیل شده است. در تجمع 25 مرداد مدرسه فیضیه قم که از سوی گروهی از طلاب و روحانیون نزدیک به حکومت در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد، طرح یکی از شعارهای نقش بسته بر روی پلاکاردی تلویحاً به تهدید به مرگ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأویل شد و همچنین سخنرانی جنجالی حسن رحیم‌پور از قدی از تئوریسین‌های اصولگرای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز واکنش تند گروهی از مقامات و حتی مراجع سنتی را به همراه داشت. حسن رحیم‌پور از قدی در آن گرد همایی این چنین گفت:
آقا بذار یک چیزی من به شما بگم. هم میگن سکولاریسم در دانشگاه، ریشه سکولاریسم در حوزه است. من شنیدم 780 تا رساله تو قم میخوان بدن. ما اصلا 700 تا مرجع میخوان، اغلبشون هیچ چیزی رو گفتن ندارن.
به رغم انتقادات تندی که برخی از مقامات و شخصیت‌های مذهبی به این سخنان داشتند، رحیم پور از قدی چند روز بعد نیز بار دیگر از آنچه گفته بود دفاع کرد.
ما حرفایی که تو فیضیه گفتیم همش حرفای امام بود، حرفای مطهری بود. این سکولاریسم در حوزه این جمله رهبریه.
اما حواشی ادامه دار نشست اخیر فیضیه قم این بار در گرد همایی دیگری در تهران روی داد، جایی که هفته گذشته در مراسمی مذهبی منصور عرضی از مددهان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مشابهی مانند شعارهای مطرح شده در تجمع اخیر فیضیه قم را مطرح کرد. این اظهارات به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
اینا آخرشون همینا. چنانچه آخر بود تو استخ بود، این آلام که استخ خواهد بود. اینا چه خیانت میکنن، یه چون میمیرن چه دوست دوشمن هیلی میشه چه تو توباله گفته بود.
پس از انتشار گسترده ویدیوی این اظهارات، علی مطهری نایب رئیس مجلس در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده آورده که سخنان منصور عرضی و اتفاقات فیضیه قم حاکی از به گفته او کینه عمیق به هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی است. رضا علی جانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در ارزیابی این اتفاقات به رادیو فردا این چنین میگوید:
آقا آقای اجهی که با محافل تندروی نظام از مدت‌ها و سال‌ها پیش در ارتباطه میدونه که پشت این داستان چه باند تندرو و پرنفوذی قرار داره. تظاهرات قم سازماندهی شده بود از طرف باندهای خیلی افراطی و پرنفوذ اطلاعات سپاه که یه پایگاهشون قم، پایگاه دیگه‌شون مشهد، اینها خواستن آقای رئیسی رو به ریاست جمهوری برسونن و احتمالاً نامزد رهبری آینده بکنن. به شدت ضد دولت هستند و با اتکایی که به بیت قدرت و رأس ارم سیاسی دارن جلوی خودشون رو خیلی باز و مبسوط الیت میدونن. اینها یه ناشیگری کردن و اون این بود که سخنرانشون حمله کرد به مراجع تقلید، به حوزه های علمی، اونها رو سکولار دونست. اگر این حمله رو نمی کرد شاید این مسئله اینقدر وسعت نمی یافت.
در همین حال لعیا جنیدی مشاور حقوقی حسن روحانی اعلام کرده که از توهین کنندگان به رئیس جمهوری شکایت خواهد شد، اما به اعتقاد رضا علیجانی پیگیری این اتفاقات در قوه قضاییه سرانجامی نخواهد داشت.
اما این نیمی از ماجراست. تهدید تلویحی روحانی به مرگ بود با توجه به مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی. تا حدی میشود این رو به پرونده مرگ هاشمی هم مرتبط کرد که در شورای عالی امنیت ملی زیر دست آقای روحانی است و شاید آقای روحانی به رازهایی پی برده و این ختمش سیاسی اخیر دنباله اون رازهایی است که پی برده و حالا هر چند موقعی برخی مدعاهان نزدیک به اون باند افراطی با علائمی سیگنال هایی به آقای روحانی نشون میدن و تهدیدش میکنن که از ما هر کاری بر می آید. آقای اجهی میداند که این محافل بسیار پرنفوذن، متکی بر بیت و نفوذ زیادی در قوه قضاییه دارن و مطمئن هست که این ماجرا به هیچ جا نخواهد رسید و اینا همه احاله به محال هست و تقریبا با قاطعیت میشود گفت پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد.
به اعتقاد برخی تحلیلگران آنچه که در اتفاقات اخیر فیضیه قم و اظهارات گروهی از مددهان روی داده است، نزاعی است که در فاز بعدی به ویژه در بحران انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی صف‌بندی‌های این جدال را به طور عریان‌تر نشان خواهد داد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. ادامه خبرها. مجله جوانان امروز که مؤسسه اطلاعات آن را منتشر می‌کرد روز یکشنبه پس از نیم قرن فعالیت از انتشار باز ماند. مجید فلاح شجاعی معاون سردبیر این مجله در یک پست اینستاگرامی نوشته مشکلات اقتصادی باعث تعطیلی جوانان امروز شده است. به گزارش خبرگزاری مهر کمتر از یک ماه پیش هم مجله دنیای ورزش از دیگر نشریات مؤسسه اطلاعات یک ماه مانده به جشن 50 سالگیش تعطیل شد. جوانان امروز امسال وارد 52 سالگرد فعالیت خود شده بود. این مجله ابتدا با نام اطلاعات جوانان از سال 37 تا 39 منتشر و سپس متوقف شد. 4 مهمای سال 45 آغاز انتشار مجله جوانان بود که پس از چند شماره امروز هم به آن اضافه شد. در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 شمارگان این مجله تا 300 هزار نسخه هم رسیده بود. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز یکشنبه در یک توییت از بازگردانده شدن او به زندان خبر داد. آقای رحمانی در این توییت تاکید کرده نرگس به مرخصی استعلاجی برای درمان نیاز دارد. آقای رحمانی به رادیو فردا گفته است وکلای نرگس محمدی خواستار مرخصی استعلاجی هستند و او در 3 گذشته به مرخصی نرفته است. آقای رحمانی هشدار داده که عدم ادامه مداوا در محیطی آرام و دور از زندان میتواند به معلول شدن نرگس محمدی بیانجامد. سقوط یک فروند جنگنده F-5 از نیروی هوایی ایران در نزدیکی دسفول روز یکشنبه منجر به کشته شدن خلبان و زخمی شدن سرنشین دیگران شده است. این حادثه زمانی رخ داده که خلبان منوچهر فتاحی که در این حادثه جان باخته سعی کرده این هواپیمای آموزشی را در پایگاه 4 شکاری دسفول به زمین بنشاند. بر اساس بیانیه روابط عمومی پایگاه هوایی دسفول پیش از ظهر امروز یک فروند هواپیمای F-5 پایگاه هوایی دسفول در حین پرواز آموزشی به هنگام نشستن به دلیل نقص فنی دچار سانحه شده است. شماری از رسانه‌ها سرنشین دیگر این جنگنده را خلبان معرفی کردند و گفتند هواپیما با مهارت خلبان دیگر تحت کنترل قرار گرفته و با کمترین آسیب در حاشیه باند پرواز متوقف شده است. بعد 250 تن از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج صبح روز یکشنبه در مقابل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز تجمع و سفره خالی پهن کردند. قاسم طاهری نایب رئیس شورای اسلامی کار این بیمارستان به خبرگزاری ایلنا گفته آنها خواستار تسویه معوقات مزدی بین 5 تا 10 ماه، احیای بیمارستان و ادامه فعالیت آن و حضور 1 یا 2 نماینده از طرف کارکنان بیمارستان برای نظارت و مشارکت در در تصمیم گیری ها هستند. آقای طاهری همچنین گفته تجمع کنندگان روز یک شنبه در اعتراض به وضعیت نابسامانی که معیشتشان را دچار آسیب کرده سفره خالی پهن کردند. و همچنین کارگران گروه ملی صنعت فولاد ایران هم روز یک شنبه برای دومین روز متوالی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در جریان 9 روز اعتصاب خود 2 بار در مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی اهواز تجمع کرده بودند. ممنون که با ما بودید تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.